بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن و روایات، بستر ظهور کمالات، فضائل، آراستگی ها عبادت، عبادت به معنای چند کار واجب نیست، معنی عبادت نماز نیست، روزه نیست. نماز ظهور عبودیت، روزه امور مالی مثل زکات زمینه اونها عبودیت. عبودیت یعنی این که انسان با همه وجودش تسلیم پروردگار مهربان عالم باشه، چون او مالک انسانه، او خالق انسانه، او روزی دهنده به انسانه، او حافظ انسانه، مهار دنیا و آخرت انسان به دست اوست. او در یک کلمه مستجمع جمیع صفات کمال و تسلیم بودن به او در حقیقت به معنای اتصال به همه کمالات. قلباً و عملاً باید تسلیم او بود. تسلیم یعنی ای جامع همه کمالات، دل من در اختیار تو، فکر کنید اونایی که دل در اختیار او قرار دادن از نظر باطن مسنون از نفاق بودم، مسنون از شرک بودم، مسنون از کفر بودم و حداقل مسنون از ریاکاری بودم. وقتی من اعتراف میکنم دلم در اختیار تو و به قول خود قرآن مجید در این زمینه یا آدم ثابتی میمونم، مواظبم این دل در اختیار هیچ غارتگری قرار نگیر، نه غارتگر اعتقادی نه غارتگر انسانی. خیلی وقت پیش در یک کتابی دیدم که یه شخص ثروتمند نیرومند یه دشمن داشت، هم ثروتمند بود پول حسابی داشت که میبینید خیلی ها با این پول فراوان چه تاخت و تازایی میکنن، در اضافه کردن مال اسیر ربا هست، چون دلشون هم در اختیار خدا نیست، کاری هم به آیات ربایی و روایات ربایی ندارن. یک کتاب ما که اولین بار با توجه و لطف و اندیشه آیت الله العظمای بروجردی چاپ شد، کتاب وسائل الشیعه است که 500 سال پیش نوشته شده، در 20 جلد ایشون چاپ کردن. قبر صاحب این کتاب در همین صحنه قدیم حضرت رضاست. صاحب این کتاب از احفاد حره بن یزید ریاحیه، معروف به شیخ حر عاملی. این روایت در این کتابه یا در جلد سومشه یا در جلد چهارمش، با سند. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرماید، حالا به پول امروز، یک قرون ربا، یک قرون، الان یک قرونی نیست تو مملکت ما، یک ریال، یک قران ربا، کسی که به دست بیاره، حالا اونی که دلالشه، اونی که نویسنده دفترشه، اونی که دهندشه، اونام یه جور دیگه گیرن، چون یه حرامیه که خب این حرام سخت‌ترین تبعاتش به دامن گیرنده قرار میگیره، دنبالش هم گریبان دهنده و دلالش و نویسندش خواهد افتاد. حالا درباره اونی که ثروت سنگینی داره، دلش گرفتار عشق به اضافه کردن ثروت شده، یعنی یه دل اسیری داره، دل در اختیار منبع کمالات نی، در اختیار منبع کثافات. یک ریال ربا به امیر المؤمنین فرمود بار گناهش مساوی با 20 زنا در خانه کعبه با محرم یا با مادر یا با خواهر یا با عمه یا با خاله. بار گناهش، بار گناه یک ریالش، نه بار گناه مای 10 میلیون تومن ربا گرفتن و مای 100 میلیون تومن ربا گرفتن، اونا رو دیگه ما نمیتونیم حساب بکنیم، هم یکی رو هم نمیتونیم حساب بکنیم. خود زنا رو وقتی قرآن مطرح میکنه میگه، نمیگه زنا نکنید، عجیبترشو میگه، میگه ولا تقرب و زنا، نزدیک به زنانش، یعنی ذهنتون، فکرتون، دلتون شما رو نزدیک به این عمل نکنه. انهو کان فاحشتن، فاحشه در آیه شریفه الف و لام نداره، به قول اهل ادب کلمه نکره است بدون الف و لام. فاحشه یعنی این گناه زشتیش سنگین، اما اگه میگفت الفاحشه این معنیش فرق میکرد، زشتی این گناه خیلی سنگین. و سا از سبیلا، تو تمام راههایی که در عالم هست این راه، راه بدی. انسان ممکنه هزار جور راه تو زندگیش بره، اما حرکت به طرف زنا و عمل زنا رو پروردگار میگه راه بدی. انهو کان فاحشتن و ساء سبیلا. یا در سوره مبارکه فرقان میبینیم پروردگار عالم میفرماید سه تا گناهه که اگر این سه تا گناه در پرونده باقی بمونه، یلقى عصاما و یضاعف له العذاب، این سه تا گناه صاحبشو با عذاب رو در رو میکنه، عذابش هم معمولی نی، چند برابر از بس که سنگینه. آخه ممکنه آدم به پروردگار بگه خب من یه دونه از این سه تا گناه رو مرتکب شدم، چرا چند برابر باید عذاب بکشم؟ جوابشو میدن گناهت گناه کمی نیست که یه برابر و مساوی گناه عذابشو بکشی، گناه سنگین. این سه تا گناه یکی شرک که پروردگار عالم رو آدم از زندگیش حذف بکنه و به جای او معبود دیگری رو قرار بده و بشه بنده او. برای اینکه بدانید معنی شرکو، یه مثال واضحش اینه، دولت عربستان در شرک کامل به سر میبره، چون خدا رو حذف کرده و برای اطاعت و بندگی و عبادت ترامپ رو به جای خدا قرار داد. پروردگار در قرآن مجید راجع به ثروت، پول، انفال چی میگه؟ اینا درباره ثروت و پول و انفال یک خواسته خدا رو عمل نمی کنن و به جای همه فرمانهای خدا راجع به پول، پول انفال و ثروت مملکت و حق ملت و 500 میلیارد دلار چک نوشتن تقدیم ترام کرد به جای صدقه، به جای انفاق، به جای زکات، به جای خمس، به جای کار خیر. این معنی شرک. اما اون باربری که یه سال بار می برد تو بازار تهرون، اونم نه با چرخ، با پشتش خمیده شده بود، کج شده بود، پیر شده بود. روز دوم سوم دهه عاشورا با گریه، با ریختن اشک می اومد می گفت این پسنداز طول سال منه، اینو برای ابی عبدالله خرج کن. با گریه. دلش در اختیار خداست، دلش در اختیار ولی خداست، دلش در اختیار ولایت اهل بیت. ولی دل در اختیار اون بود، همین پول پسنداز می رفت یه ما باهاش عرق می خود. چون دل که در اختیار خدا باشه، انسان یه پایبندی معنوی قوی داره که از غلطیدن در گناه حفظ میشه و در افتادن در مسیر مثبت تشویق میشه. کسی هم بهش نمیگه با، میگه دلم لک میزنه زودتر این پولو به ابی عبدالله برسونم، دلم نگران زودتر این پولو به مرجع تقلید برسونم، دلم نگران زودتر این پولو به یتیم برسونم. تو محل ما تهرون من شاید به دنیا نیومده بودم، یه طلا فروش بود، یکی از اون محلی ها برای خودم نقل کرد، میگو تو کوچه ما خونشون بود، وقتی در مغازشون میبست میرفت نماز جماعت مغرب و عشا، بعد میومد خونه شامشو میخورد و میخوابید و ساعت سه هم برای نماز شب بلند میشد، ولی گاهی میومد خونه شام نمیخورد، قرار نداشت، آرام نداشت. خانومش میگفت چته؟ میگفت از امروز صبح که من در مغازه رو باز کردم تا همین الان که اومدم خونه هیچ کار خیری گیرم نیمد، معلوم میشه از نظر خدا افتادم. میگفت میزد بیرون این کوچه اون کوچه، ببینه تو خونه صدای نالهی میاد، گرسنه‌ای رو میبینه، مظلومی رو میبینه، مشکلداری رو برای من تعریف میکرد. حالا خودم در شهر قم به یک کسی برخوردم واقعا رحمت الله علیه، یه بار منو خونش دعوت کرد، 50 سال پیش. یه خونه داشت حدود 1000 متر، بچه نداشت، خودش بود و خانومش. بهش گفتم که حاج آقا شما بچه ندارین، این خونه 1000 متری خودتون و همسرتون؟ گفتش که فلانی، این خونه رو من برای خودم و خانومم درست نکردم. این خونه اجاره منه. گفتم شما آدم ثروتمندی هستی، برچی خونه اجاره کردی؟ گفت خدا اجاره کردم اینجا رو، نه از مردم. گفت قوم زمستوناش خیلی سرد، من اینجا 8 اتاق دارم برای بندگان خدا، 2 تاشم مال خودم و خانومه. تو این 8 اتاق تابستونا آب یخ و باد بزن هست، زمستونام کرسی. من 10-11 شب عبامو میندازم کولم، میرم طرفای حرم، هر زائری که تنها با زنش با بچهش وارد قم شده، اون وقتا هتل و اینا نبود، مسافرخونه گیرش نیومده یا پول مسافرخونه نداره، میارمش اینجا یه اتاق بهش میدم، میگم تو هر وقت قم برو زیارت اومدی اینجا، این پنکه، این باد بزن، این آب یخ، این کرسی گرم، صبحونه، نهار، شامتم مهمون پروردگاری، به من کاری نداره. گفت من این خونه رو برای این میخوام، یعنی خانه در عبادت الله، خرج کردن برای مردم از راه مونده در عبادت الله، پول در آوردن در عبادت الله. قلب اگر در اختیار خدا نباشه، آدم میشه عموی و عباسی و وهابی و سعودی، همه چیش میشه شرک. یک گناه. گناه دومی که در سوره فرقان مطرحه، قتل انسان بیگناه. کاری که الان تو همه دنیا رواج داره، کشتن انسان بیگناه. گناه سومی که خدا کنار گناه کشتن بیگناه و شرک قرار داده، زناست. هر سه گناه در یک آیه است. شما ردبندی و آیه رو ببینید، شرک یعنی ضد توحید زندگی کردن و معبودی رو به جای خدا در زندگی قرار دادن و خدا رو حذف کردن، شرک. کشتن انسان بیگناه، مردی که همسرش بیوه میشه، بچه هاش یتیم میشن، کسی هم دیگه نمیتونه تو این دنیا زندش کنه، به زن و بچهش برگردونه غیر خدا. پروردگارم اراده نداره کسی که از دنیا رفت برش گردون. یه داغ سنگین به دل یک خانواده گذاشتن و کسی رو از همه مواهب حیات محروم کردن، قتل نفس. فقط کشتن یه نفر نی، عوارضش خیلی زیاد. یکی هم زنا. و من یفعل ذلک، کسی که گرفتار این سه گناهه، یلقا عصاما یضاعف له العذاب، خب حالا اونی که دلش در اختیار خدا نیست که بشه بنده خدا، اونی که دل در اختیار خدا قرار داده یعنی تسلیم خداست، یعنی خدایا من در اختیار تو، چکار کنم، چجوری ببینم، چجوری بشنوم، چگونه بگم، چی بخورم، از کجا به دست بیارم، کجا برم، کجا نرم، با کی بشینم، با کی نشینم، با کی رفاقت کنم، با چه کسی ازدواج بکنم. در اختیار تو هم، فرمان بده فرمان میبرم. اما اونی که دلش در اختیار پروردگار نیست، در اختیار پوله، معبودش پوله، ربا میخوره، تقلب میکنه، از هر راهی که بتونه ثروت اضافه میکنه، مردم گرفتار مواد اولیه زندگیان، ده تا انبار پر کرده، قفل کرده، پنهان کرده که یه تومن رو بفروشه صد تومن. اینا آدم های خونخاری هم. حالا ظاهر کارم بگن ای خدا، ما در روایاتمون داره آدم های عوضی وقتی نماز میخونن میگن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا وللظالمین، پروردگار میفرماید کذبتا، خیلی با پر روی اومدی روبروی من، کلی دروغ به من گفت. این نماز نبود که، این دروغ بود. الحمدلله رب العالمین، تو ثناگوی منی؟ الرحمن الرحیم بیرحم، تو وصل به منی؟ الرحمن الرحیم دروغگو. خب اونی که دلش در اختیار پروردگاره، هر قدمی که بر میداره، هر کاری میکنه، فی عبادت الله میکنه. حالا یه ثروتمند یه ثروت کلانی داره، علاوه بر ثروت قدرت زیادی هم داره. گاهی افراد ثروت دارن قدرت ندارن، گاهی قدرت دارن ثروت ندارن. این هم ثروت داشت هم قدرت. با یه کسی دشمن. اینجا این نکته رو هم بهتون بگم که در روایات ما تأکید کردن دوستیتون، دشمنیتون، خشمتون، رضایتتون، خوب بودنتون با افراد، بد بودنتون با افراد لله باشه. و اگه این لله در زندگی حاکم بشه، یعنی ما دوست داشته باشیم برای خدا، خب با خیلی ها بد نمیشیم، بد باشیم برای خدا، پس با خیلی ها خوب نمیشیم، خشم کنیم برای خدا، پس در عصبانیت گناهی مرتکب نمیشیم، راضی باشیم برای خدا، پس به هیچ گناهی رضایت نمیدیم از کسی، از رفیقمون، از زنمون، از بچه‌مون، از هیچ. این با یک کسی دشمن بود. تو شهرشونم یه دکتری بود، دکتر حاذق، دوی، دکتر رو دعوت کرد، گوه آی دکتر هر چی پول میخوای بهت میدم. یه دشمنی دارم، دشمن اینه که درگیر فیزیکی باهاش بشه، دلم میخوادم بیم بر. میتونی یه زهری برای من بسازی که تلخ نباشه، وقتی هم به خورد دشمنم میدم خیلی طول نکشه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت بعد بیمیره. گفت بله میتونم، اما این زهر رو نمیسازم. گفت میندازمت زندان. گفت مشکلی؟ بنداز زندان. زندان برای همه که بد نیست، آدم برای خدا بره زندان که خیلی عالیه. انبیا زندان رفتن، موسی بن جعفر زندان رفت، امام صادق طبق روایاتمون زندان رفتن، اولیاء خدا خیلی هاشون زندان رفتن، علمای بزرگ زندان رفتن، یوسف زندان رفت. همه زندان ها که بد نیست، آدم برای خاطر دزدی، قصب، هروئین، مواد بره زندان خیلی بده، اما مثل یوسف برای خدا بره زندان خیلی خوبه. اینایی که دلشون در اختیار خدا گذاشته شده، کلمه زندان براشون وحشتناک نی. منو میخوای وادار کنی یه بیگناهی رو بکشم، این سخته، اما زندان رفتنم برای خدا خیلی هم لذت داره. یه معامله با پروردگار، اونم بلده منو اداره کنه، اونم بلده منو چجور از زندان نجات بده، اونم بلده چجور تو سر ظالمه به من بکوبه. گو مشکلی نداره، بنداز زندان. انداختش زندان، دید نه تسلیم نمیشه. بعد چند رو گوه این زندانی رو بیار، این دکتر رو بردن. گوه چرا نمیخوای این کار رو بکنی؟ گوه برای این که وقتی میخواستن دکتری منو به من بدن، منو بایسوندن و گفتن قسم بخور، به خدا قسم، من طبم و در راه سلامت مردم هزینه میکنم. من با خدا معامله کردم دکتریمو، من با تو که الان شیطان منی نمیتونم معامله بکنم. آزادش کرد، گفت برو. این معنی دل در اختیار خدا بودن. و وقتی برادران، خواهران، دل در اختیار خدا باشه، اگر آدم رو به لذیذترین گناه دعوت بکنن، همون حرف یوسف رو میزنه، معاذ الله. چند سال اون زن جوان زیبا یوسف رو دعوت به زنا کرد، اونم زنای معمولی نه، نسبت به زن که شوهر داشت زنای محسنه بود، نسبت به خودش زنای معمولی بود. 7 سال انواع لباسای دلبری رو پوشید، انواع آرایش ها رو به خودش زد، انواع اشوه ها رو به میدان آورد. تو اون 7 سال یوسف گفت نه، چون دلش در اختیار شهوت نبود. اگه دل در اختیار شهوت جنسی بود، با همون دعوت اول تسلیم می شد، اما دل در اختیار خدا بود. 7 سال هوس زنا نکرد، نه زنا نکرد، نه این که هوس کرد و گفت نه لذت داره، دوست دارم، خوشم میاد، اما چون خدا گفته حرامه، نه اینجور. نه، شما آیه شریفه‌ای که این زن یوسف رو دعوت به گناه زنا کرد و اولای سوره یوسف بخونید، که درگیر شد آخرش با یوسف، بل اجبار میخواست وادارش بکنه به زنا. آخر اون آیه خدا میگه انهو کان من المخلصین، نه مخلصین. بین مخلصین و مخلصین خیلی تفاوته. انهو کان من المخلصین یعنی این جوان 16-17 ساله در اوج شهوت هوس گناه هم نکرد. این تسلیم بودن به پروردگار. خب وقتی انسان تسلیم پروردگار میشه، وارد عبودیت عملی میشه. اول دل شروع میکنه به عبادت، یعنی تسلیم ذات مستجمع جمیع صفات کمال میشه. بعد این حالت تسلیم شروع میکنه به میوه دادن. میوه هاش از اعمال انسان سر میزنه. من خودم نماز به قاعده میخونه، روزه به قاعده میگیره، اسیر پول نیست، زکاتشو میده، خمسشو میده، کار خیرشو میکنه، به یتیم رسیدگی میکنه، به مردم محبت میکنه، با زن و بچه خیلی خوب خوش رفتاری میکنه. اینا دیگه نتیجه اون ریشه است. یا آیم درباره پدر همه انبیا بخونم، خدا می‌فرماید این مربوط به جوونیای ابراهیم، اذ قال له ربه اسلم، من به ابراهیم گفتم تسلیم من باش، یعنی دل تو در اختیار من قرار بده. چون اگه دل در اختیار او باشه، او بالاترین نگهبان دل، غارتگران دل نمیتونن دل رو غارت کنن. اذ قال له ربه اسلم، یه بار بهش گفتم در اختیار من باش. قال، پاسخ داد، اسلمت لرب العالمین، من خودم رو در اختیار صاحب جهانیان قرار دادم. چون هیچ کی دیگه صاحب هیچی نی که من دل در اختیار او قرار بدم. اسلم تو لرب العالمین، یه چنین زمینه ای عزیزانم برای دل، برای اعضاب و جواره که پیدا بشه، این میشه زمینه پدید آمدن فضائل و کمالات و حقایق و رضایت الله و جنت الله. و دیگه آدم از درکش و شمردن فیوضات الهیش عاجز و ناتوان میشه. حالا یه گوشه ای از بندگی رو براتون بگم حظ کنید، یه گوشه. یه خود زحمت داره، تحمل کنی، قدرتشو داریم تحمل کن. یه گوشه از بندگی، امیرالمؤمنین عبدالله، عبدالله کامل، سن 30 سال، 31 سال، وارد خانه شد. همسر خیلی دیگه توان حرکت از بستر رو نداد. همسر در گذرگاه عبور از دنیا قرار گرفت. گفت خانوم خوب دقت کنید، من این مسئله برام از کوههای عالم سنگین تره. حال توضیحشو الان وقت ندارم بدم که چقدر سنگینه، ولی این سنگینی رو چگونه زهرا که عبدالله تحمل کرد. من فکر نمی کنم تو 100 میلیارد زن یه دونه زن بشه در تاریخ پیدا کرد به این اندازه تحمل عبودیت رو داشته یا داره. نه، پیدا نمیشه. گو خانوم، این دو نفر منو تو کوچه دیدم. من وقتی میگم این دو نفر، شما به ذهن بیارین دو نفر چیکار کردن. این دو نفر منو تو کوچه دیدم. گفتن که ما میخوایم بیایم عیادت فاطمه. چی جوابشونو بدم؟ منتظرم. بندگی رو ببین، عبودیت رو ببین، روح تسلیم رو ببین، دل در اختیار خدا بودن رو ببین. دو کلمه جواب داد. خب یکیش که ساده است، ولی دومیش ببینید شما تحملش رو دارید. عرض کرد علی جان البیتو بیتوک، من که صابخونه نیستم، خانه خانه توست، یعنی تو اگه دلت میخواد اجازه بدی بیان بیان، و انا امتوک، من کنیز تو.